اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
شماره کشته شدگان حمله انتحاری در چابهار به 38 تن رسید. یک کارشناس آلمانی میگوید کرم استاکس نت برنامه اتمی ایران را 2 سال عقب انداخته است. و غرق شدن یک قایق در آبهای اطراف استرالیا ده ها ناپدید بر جای نهاد. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. خبرگزاری های ایران گزارش دادند شماره کشته شدگان حمله انتحاری در چابهار به 38 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری امروز چهارشنبه صبح خود را در جمع شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا در شهر چابهار در جنوب شرق ایران منفجر کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی باطنی، فرماندار و رئیس شورای تامین چابهار، نوشت عامل اصلی این حمله دستگیر شده است. در همین باره همکارم رویا کریمی مش در استودیو خبر با من همراه است تا شما رو در جریان آخرین وقایع این حمله انتحاری قرار بده. رویا، چه خبر؟
خب باید بگم که مهمترین نکته در مورد تمامی منابع خبری که در مورد این انفجار اخباری رو ارسال کردن این هستش که تنها موردی رو که همه در موردش متفق القول هستن اینه که این حادثه یک عملیات تروریستی بوده، اما هنوز در مورد تعداد انفجارهایی که رخ داده بین مقامات محلی اختلاف نظر وجود داره. معاون وزیر کشور به خبرگزاری ایرنا گفته که تروریست‌ها 3 نفر بودن، 2 تا انفجار رخ داده، 1 نفر کشته شده، 1 نفر بازداشت شده و 1 نفر توسط ماموران امنیتی در واقع در محل کشته شده. اما فرماندار و رئیس شورای شهر شورای تأمین چابهار اعلام کرده که حاملان بسته‌های انفجاری فقط 2 نفر بودن که 1 نفر کشته شده و 1 نفر دیگه هم بازداشت شده.
محل وقوع انفجار کجا بوده؟ مشخص شده؟
در مورد اون هم اختلاف نظر هستش. خبرگزاری ایرنا در یکی از خبرهای خودش به نقل از معاون امنیتی وزیر کشور گفته که انفجار در دسته‌های عزاداری در میدان فرمانداری چابهار رخ داده، در حالی که همین خبرگزاری در یک خبر دیگه‌ای به نقل از استاندار سیستان و بلوچستان گفته که انفجار در مسجد امام حسین بوده. حالا این احتمال هم وجود داره که مسجد امام حسین در میدان فرمانداری قرار داشته باشه، اما مهم اینه که هیچ کدوم محل مشخصی رو به عنوان محل وقوع انفجارها نگفتن.
گفته شده که عاملان این انفجار بازداشت شدند.
این هم از همون مواردیه که در واقع مورد سوال هستش. همونطور که ابتدای صحبتم هم گفتم، این که یکی از مقامات آقای علی باطنی در واقع فرمانده چابهار به خبرگزاری ایرنا گفته که عامل اصلی بازداشت شده، عملیات توسط 2 نفر انجام شده و همین آقای باطنی به خبرگزاری فارس گفته که عاملان حمله 3 نفر بودن و 1 نفر جان داده، 1 نفر از پای در اومده و 1 نفر هم قبل از انجام بمبگذاری دستگیر شده بوده. و نکته دیگه هم این هستش که آقای محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته بودن که از 2-3 روز قبل اطلاع داشتن در مورد احتمال وقوع این حملات و جمعیت هلال احمر در وضعیت آماده باش بوده. جالبه که نیروهای امنیتی در این مورد تا حالا هیچ حرفی نزدن.
پس ظاهراً 38 نفر کشته قطعی ترین خبر در این انفجار امروز بوده.
بله، متاسفانه 38 جسد به پزشکی قانونی چابهار تحویل داده شده.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. یک کارشناس آلمانی میگوید کرم استاکس نت برنامه اتمی ایران را 2 سال عقب انداخته است. رالف لانگنر، یکی از نخستین کسانی که کد استاکس نت را تحلیل کرده، در گفتگو با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفت کرم استاکس نت به اندازه یک حمله نظامی به تاسیسات هسته ایران ضربه زده است. مقام های جمهوری اسلامی ضمن تایید آلوده شدن هزاران رایانه صنعتی به کرم استاکس نت تکذیب کردند که این کرم به تاسیسات هسته ای آسیبی وارد کرده باشد. غرق شدن یک قایق در آبهای اطراف استرالیا، چند ده ناپدید بر جای نهاد. به گزارش رسانه‌های استرالیایی این قایق که حامل بیش از 70 پناهجو بوده، بامداد امروز چهارشنبه به صخره‌های ساحلی جزیره کریسمس برخورد کرده است. امدادگران توانستند 41 نفر از مسافران را نجات دهند، اما سرنوشت حدود 30 مسافر دیگر هنوز خبری در دست نیست. سنگال روز سه‌شنبه با اعلام نارضایتی از توضیحات ایران درباره ماجرای کشف محموله سلاح در نیجریه، سفیر خود را از تهران احضار کرد. وزارت خارجه سنگال در بیانیه‌ای اعلام کرده است توضیح ایران را در قبال محموله تسلیحاتی که یک ماه و نیم قبل در نیجریه کشف شد ناکافی می‌داند. اواخر ماه اکتبر پس از کشف و توقیف محموله تسلیحاتی در نیجریه که از مبدأ ایران ارسال شده بود، گامبیا هم سایه سنگال نیز روابطش را با ایران قطع کرده بود. نیروی هوایی آمریکا کارمندانش را از دسترسی به برخی سایت‌های حاوی مطالب ویکی‌لیکس محروم کرد. به گفته سخنگوی نیروی هوایی آمریکا، دسترسی رایانه‌های کارمندان این نیرو به اسناد ویکی‌لیکس مجاز نیست. روزنامه‌های نیویورک تایمز و گاردین که اقدام به انتشار اسناد ویکی‌لیکس کردند، در شمار سایت‌های غیر قابل دسترس در نیروی هوایی آمریکا هستند. در ادامه توجه شما رو به تکرار برنامه صدای شما صدای فردا جلب میکنم. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من فهیمه خضرحیدری با صدای شما صدای فردای این هفته باز هم در کنار شما هستم. تهران با موندن در وضعیت هشدار آلودگی هوا به مدت تقریبا یک ماه رکورد شهرهای آلوده جهان رو شکسته. دولت مدیریت شهری رو مقصر میدونه و انگشت اتهام شهرداری و شورای شهر هم به سوی دولت است. عده‌ای از بنزین غیر استاندارد سرطانزا میگن و عده دیگر هم صنایع خودروسازی رو متهم ردیف اول میدونن. در این میان و در وضعیتی که استان برنامه‌های شورای شهر رو غیر کارشناسی میدونه، شورا هم از رفتار استانداری و بدنی دولت در قبال بحران آلودگی هوا در تهران گله میکنه. بشنویم صدای سخنگوی شورای شهر تهران رو، آقای خسرو دانشجو.
کمیته اختراف در استانداری معمولا در مواقعی که هوا آلوده شرایط مناسبی نیست تشکیل میشه که در مواقع و در موارد قبلی همیشه نماینده از شورای شهر رو دعوت میکردن. عمدتاً خود من میرفتم تو اون کمیته شرکت میکردم، لیکن در این آلودگی اخیر نه تنها هیچ دعوتی صورت نگرفت از نماینده شورا، بلکه بعد از اینم که ما اعلام آمادگی کردیم، گفتیم ما حاضریم نمایندهمون رو بفرستیم در این شرکت بکنه، بازم هیچ دعوت صورت نگرفت ما بتونیم وارد موضوع و بررسی موضوع بشیم.
اما همیشه در چنین مواردی بهترین هست که از ذی‌نفعان اصلی بپرسیم، مردم، همین 15 میلیون شهروندی که روزانه در تهران آمد و شد میکنند و مسلماً نفس هم میکشند و البته تردید دارن که این نفسها دیگه مثل نفسهایی که سعدی میگفت ممد حیات و مفرح ذات باشه. برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو به موضوع آلودگی هوا اختصاص دادیم با شرکت 4 شنونده، همگی از ایران: آقای هادی، آقای کوروش، خانم مینا و آقای جهانی. به همه شما 4 نفر همراه عزیزی که در این بحث به ما پیوستید سلام میکنم و آقای کوروش دعوت میکنم که شما آغازگر بحث این هفته ما باشید در مورد تجربه شخصی خودتون از این روزهایی که به حال نزدیک به یک ماه از تهران شرایط آب و هوا در حالت هشدار قرار داره. تجربه شخصی شما در شهر تهران چه بوده؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امروز که اومدم سمت جاده قدیمی کرج و اینا، من این احساسی که مردم گفتن صورت می‌سوزه و بینی آدم سوزش پیدا می‌کنه، اینا رو دیدم. خودم احساس کردم این چیزا رو. توی جاده قدیمی کرج اونم اینقدر تو مرکز شهر نیست و تردد به اون صورت مثل مرکز شهر نیست. فکر کنم حالا اینجا واسه کمتره این حالت رو پیش اومد برام. همین پیشونی دستم می‌سوخ، حالاتی که انگار نمک آب نمک بریزی رو صورت دارم، این حالت شدم. فکر می‌کنم حالا اینجوری که کارشناسا میگن این از بنزین باشه، احتمال 70% میگن این آلودگی ها که برای خودرو، وقتی خودرو وقتی برسش میاد وسط احتمال زیاد همون بنزینه که اینا تولید میکنن.
خب اجازه بدید از آقای هادی هم بپرسیم که تجربه ایشون چه بوده از این نزدیک به یک ماه آلودگی در شهر تهران، بعد بپردازیم به ریشه ها و دلایل احتمالی این آلودگی هوا. آقای هادی لطف میکنید بفرمایید که شما چه تجربه شخصی دارید از این روزهای هوای آلوده در تهران؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و
سلام
شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. باید عرض کنم که خب تجربه شخصی این بوده که من دیروز که البته من استادیوم بودم، یکی از تماشاگرها حالش بد شد، حالا بچهای پزشکی استادیوم اومدن و ایشونو معالجه کردن. اون چیزی دیگه هم که هست اینه که خب مدارس رو تعطیل میکنن، شرکت‌های دولتی به اون صورت در اومده، خب اینا همه باعث میشه که تو کار مردم خلل ایجاد بشه.
پس شما با تعطیلاتی که به خاطر آلودگی هوا اعلام کرده دولت موافق نیستین آقای هادی؟
موافق که هر یه روز تعطیلی کلی ضرر به اقتصاد این مملکت میزنه.
آقای کوروش شما در مورد تعطیلی ها چه فکری میکنید؟ موافقید یا مخالف؟
من مخالف 100% تعطیلیام.
چرا؟
این تعطیلات خود من چون کارمند دولت نیستم که ما کارم شخصی، من اون روزی که از خونه میام بیرون اون روز درآمد دارم، اون روزی که نمیام ندارم. این کاری که اینا میکنن کارهای دولتی رو تعطیل میکنن، وقتی کارهای دولتی تعطیل میشه خیلی از این مجموعه های کوچیک، خیلی از کارخونجات وابسته به اونها، وقتی اونها نمیان اینا هم خیلیشون یا میان یا نمیان نصف کاره میان. من الان کارم خیلی صدمه خورده، لازم اینکه خودم الان کار شخصی دارم میکنم. اونا که دولتی هم خب حقوقشون دولت میده، میشینن خونهشون، آموزش پرورش ارگانهای دولتی همه. من چجوری باید هزینه اون روزی که کرایه خونم رو ایشون تعطیل میکنه آقای احمدی نژاد، چجوری من باید بدم این هزینه رو، از کجا باید بیارم؟
یعنی به لحاظ اقتصادی روی زندگی شما تاثیر گذاشته این تعطیلات؟
بله خیلی زیاد.
آقای هادی، شنونده دیگری خانم مینا هم در بحث امروز ما شرکت دارن، نظر ایشون رو هم بشنویم بعد دوباره برمیگردیم به شما.
این مسئله مثل سایر مشکلاتی که ما در این چند سال درگیرش بودیم نشون دهنده ناتوانی دولت در حل مسائل مشکلاتی که خودشون ایجاد کردن، دولت برای مردم ایجاد کرده. تولید ماشین‌های زیاد، تولید بنزین ناسالم، عدم ایجاد فضای سبز کافی، عدم تهیه لوازم نقلیه عمومی، تمام اینا دست به دست هم داده که ما به ناچار به خاطر شرایط اقتصادیمون مجبور بشیم در این تهران آلوده زندگی کنیم. اگر اینو در نظر بگیرید فشار اصلی روی قشر متوسط و کم درآمد مردمه. یک عده از مردم هستن، اون درصد کوچیکی که خود آقای احمدی نژاد هم میدونن میلیاردها مشکلات اقتصادی برای ما ایجاد کردن، 10 تا ماشین زوج و فرد دارن در خونه‌شونه و همه‌شون هم بنده اطلاع دارن کپسول اکسیژن محل کارشون و توی خونه‌شونه. پس این ظلم در حق مردم متوسط و مردم ضعیف تهران و شهرهای بزرگ ایران شده. بنابراین فکر ما رو میخوان منحرف کنن از فساد اقتصادی، فساد اجتماعی و بقیه مشکلاتی که تو تهران الان ما داریم، عدم امنیتی که جوانامون دارن و اینو خودشون میتونن حل کنن، ولی به نظر من تقریبا عمدیه و ما مجبوریم به ناچار بدیم پستر تسلیم فرود میاریم.
خب شما فرمودین که به حال دولت فقط این وسط مقصره، یعنی میخواییم بگین که مردم و شهروندان تهرانی خودشون هیچ سهمی ندارن؟ این که گفته میشه که به حال 80% آلودگی هوای تهران به خاطر ماشینای شخصیه، فکر نمیکنین اگه مردم کمتر ماشین نبردن بیرون ماشینای
شخصی تولید کرده خانم میدری، ماشینای شخصی رو چه قسطی به مردم میده؟ اتوبوسای دست سوم گازوئیل‌سوز لهستانی رو تو تهران، مینی‌بوسای گازوئیل‌سوزی که تمامشون در شرایط سالم مملکت گازوئیل‌سوزن و تمام مردم رو دچار یا بیماری قلبی سرطان کردن کی وارد کرده؟ کی جلوی اینا رو نمیگیره؟ مردم چه گناهی کردن؟
آقای هادی، نظر خانم مینا رو شنیدید، به نظر شما هم کوتاهی از دولت هست؟
بله 100% کوتاهی میکنه، کوتاهی میکنه به خاطر اینکه بی‌عرضگی بی‌لیاقتی مدیرامونه. دولت کوتاهی میکنه به از این نظر که نمیاد بودجه وسایل نقلیه عمومی رو بده، فقط به خاطر اینکه با آقای قالیباف یا با آقای هاشمی مشکل داره. خب مردم خودش شخصیشون رو میبرن تو خیابون میشه آلودگی. یا مثلا فرض کنید دولت اومده الان بنزین داره تولید میکنه، بنزینی که یه هفته تولید بشه، خب میشه همین. اگر مردم از وسایل نقلیه عمومی بتونن استفاده کنن، یعنی راحت بتونن استفاده کنن، اگه قرار باشه بنده برم مترو توی اون شلوغی، با اون شلوغی اگه قرار برم، خب نمیرم، مجبورم وسیله شخصی رو میبرم و این وسایل شخصی یکی از حالا از آلودگی هاست. اما اگه دولت بیاد مثلا بودجه وسایل نقلیه عمومی رو پرداخت کنه،
مردم از مترو استفاده میکنن. هر کی دوست داره بالاخره از وسیله شخصی استفاده کنه، اصلا یارو میخره، هر کسی وسیله شخصی میخره برای استفاده همین. ولی این روزها که آلودگی هوا به این صورته، مردم از خداشونه که وسیله شخصیشون استفاده نکنن، به خاطر اینکه بیان همه دست جمعی. درسته این فرهنگ همه ایرانی‌ها هست که دوست دارن وسیله شخصی که میخرن استفاده کنن، ولی من فکر میکنم اگر وسیله نقلیه عمومی باشه به هر صورت کمتر استفاده میشه وسیله نقلیه شخصی. مترو، اتوبوس، تراموا، مترو برقی، اینا همه وسایلی هست که تاثیر میذاره تو آلودگی هوا اگر باشه و مردم راحت بتونن استفاده کنن. اگه قرار باشه ما بریم صف اتوبوس بعد توی اون شلوغی و با اون چی بگم آدم زشت پشت چیز این حرفا رو بزنه، بعدش هم قرار باشه الانم که ماشاءالله جیببری زیاد شده و همه اینا برمیگرده به اشتباهاتی که دولت ما در طول این 30 سال داشته و هنوز هم متاسفانه داره ادامه میده.
خب شنونده دیگری هم به بحث ما پیوستند، آقای جهانی از تهران. آقای هادی اجازه بدید که نظر ایشون رو هم بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. تو آلودگی هوا تهران وقتی میگن حد مجاز گذشت، آلودگی از حد مجاز گذشت، مردم باید رعایت کنن. با ماشین تکس فرمیشی نیان وارد خیاب نبشن، ماشین شخصش رو بگن داخل خونشون بیان با ماشین عمومی.
خب
میتونن اصلا از هم لازمه باسود خونشون کمتر از سوال خونی که هوای تهران کمتر رو بگوشه.
آقای جهانی شما شنیدید که آقای جهانی اجازه بفرمایید خواهش میکنم. شرکت کننده دیگر ما آقای هادی دی معتقد هستند که وسایل حمل و نقل عمومی در شهر تهران به اندازه کافی نیست، بنابراین مردم مجبورن که از ماشین شخصی استفاده کنن.
این خبرو تایید میکنم، چون که الان شما میتونید بیاید اصلا تو تهران ببینید این حمل و نقل عمومی ببینید چه خبره. اگر همه اتوبوس هست، اگر همه تاکسی های شهری بداشتن، یک از یک تهران مترو هست. حالا درسته دولت تو امر مترو، من مقصر میدونم دولت تو امر مترو، ولی ناوگان حمل و نقل عمومی تو شهر تهران به اندازه کافی هست. ولی متاسفانه تهرانی های عزیز نمیخواد که آقا به خودشون زحمت بزن دارن واسه که صفه به خود نرسه جایگاه اتوبوس وایستن. میخوام از دل اتاق که زدن بیرون سوار ماشین شخصی بشن برن به کارشون برسن. خب یه چیز اشتباهی که هم واقعا که آره بگی.
آقای کوروش، خب از طرفی دولت هم بحث خشکسالی رو مطرح میکنه، نباریدن بارون رو مطرح میکنه و به حال ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. شما چطور میبینید موضوع رو؟
این آلودگی هوا مال امسال 10 سال 20 سال هوای تهران کثیفه. تو این 20 سال یعنی این همه آدم هر کدومشون در ماه فکر کنم حدود 1.5 میلیون حقوقشون، این وزیرا نماینده ها هر کدوم از این حقوقایی که گرفتن فکر نمیکنم برای این حقوقاش یک ساعت سوال کرده باشن. چون اگه یک نفر از این نمایندهایی که 270 تا نماینده ما داریم، دو نفر سه نفرشون اگه کار میکردن تا الان تو این 20 سال یه فکر واسه این آلودگی هوا تهران کرده بودن. این رویه هست، این آقای احمدی نژاد هست، ما رفتیم رای دادیم که ایشون نشه، که این رونده پیش نیاد. آبپاشی تهران مگه میشه توار؟
یعنی اگه رئیس جمهور کس دیگه ای بود الان هوای تهران آلوده نمیشد آقای کوروش؟
اگه کس دیگه ای مثلا به جای آقای احمدی نژاد، منظورم این نیست تو کار یک ساله نیست، من منظورم از 20 سال گذشته تا الان، شاید 20 سال پیش هوای تهران آلوده. من منظورم اینه که کلا اونایی که از اون موقع اومدن به کار این رونده دیدن، از اون موقع بعد فکر واسش میکنن که الان انجام داده باشن. من اینکه الان بشن داده فکر کنم برای 20 سال دیگه فکر که نمیکنم، اینا من کارا عملی میکنم. مثلا آخوشی با هواپیما شاید 1% از آلودگی رو ببره، ولی کاری نیست که فایده داشته باشه، اساس داشته باشه، علمی از سر علمی اصلا درست نیست این کار.
شما که در شهر تهران زندگی میکنین آقای هادی، این آپاشی که آقای کوروش بهش اشاره کردن، هیچ تأثیری دیدین بعد از این آپاشی هوا؟
نه اصلا به هیچ عنوان، این چیزا اصلا موثر نیست، اصلا علمی نیست. البته آقایون با علم که مشکل دارن، من فکر میکنم به خاطر همین هم هی توصیه میکنن که شما دست به دعا بردارید و این صحبت ها. خب اینا اصلا غلطه اینجا چیزا. من یه راجع به اون مسئله خوشداری هم که شما فرمودید، خب کشور ما خوشسال تر از عربستان که نیست. اینکه مثلا بارون نیاد به خاطر نباریدن بارون باشه، خب حالا تاثیر داره، بی تاثیر نیست، ولی ما دیگه خوشسال تر از عربستان و عراق و بقیه کشورهایی که مصر و مثل اونا که دیگه ما نیستیم. که کشور ما یک چهار فصلیم ما. خب بنزینی که یه هفته قرار تولید بشه، آقای احمدی نژاد گفت ما یک ظرف یه هفته ما بنزین تولید میکنیم صادر میکنیم، و خب میشه همین. بنزینی که با پتروشیمی قرار ساخته بشه میشه همین.
خانم مینا، شنیدید که آقای جهانی چه گفتند؟ ایشون هم مثل مثل شما در تهران زندگی میکنن و میگن که در موضوع آلودگی هوا این خود مردم هستن که مقصرن و از حمل و نقل عمومی استفاده نمیکنن. شما وضعیت حمل و نقل عمومی رو در تهران چطور میبینید؟
چه مترو مردم از فشار به همدیگه جمعیت دچار خفگی و دچار تنگ نفس هستن. مترو ساعت‌ها دچار خرابی میشن، مردم به محل کارشون درست نمیرسن. نه خیر، مشکل از اینه که دولت نمیخواد و نمیتونه بودجه برای تامین رفاه مردم تامین کنه، چون این هزینه ها جای دیگه داره صرف میشه.
خب آقای جهانی، ظاهرن بقیه شرکت کنندگان توی این بحث همشون با شما مخالفن و دولت رو مقصر اصلی میدونن، اما شما مثل که نقش مردم رو پررنگتر از دولت میبینید، اینطور که من متوجه شدم، درسته؟
بله، مردم هم که باید رعایت کنن. دولت میتونه چند نفره میگه بگه آقا بخاری خونه دود داره، دولت میتونه چند نفره بگه آقا بیا از حمل و نقل عمومی استفاده کن. ایران چند میلیون جمعیت، چند میلیون بیشتر آلودگی توسط خودوان.
بسیار خوب.
من دولت هم قصه میدونم به خاطر که گسترش نداد مترو رو، ولی بیشتر از دولت مردم هم من قصه میدونم.
آقای هادی یا آقای کوروش، شما هیچ کدومتون وسیله نقلیه شخصی دارید؟
من ندارم، ولی داشتم دوستان همکاران که درگیر این مسئله هستن و گرفتاری دارن با این مسئله که خودروهاشون استاندارد نیست، دودزای میان موتور رو جلوشو میگیرن با یارو پیک موتوریه، با هزار گرفتاری بدبختی یارو رفته یه موتور خریده، پلیس راه میاد جلوشو میگیره، آقا یه گاز بده یه گاز بده، یه ذره دود داشته باشه آقا موتور پارکینگ. حالا این یارو بدبخت بیچاره باید از کجا بیاره چیکار کنه؟ خب آقای پلیس، رئیس پلیس که میگن یه قطعه ماشین ما خارج کردیم، شو خسته نباشن، خیلی زحمت کشیدن، ولی فقط این یه مورد نیست. اگر بنابر استاندارد سازی باشه، مثلا الان ماشین تولید داخل ما رو کدوم کشور اروپایی تو خیابوناش داره؟ من یه آماری هم بدم خدمتتون که دیروز روزنامه شرق تیت زده بود که 3600 نفر طی سال گذشته تو تهران به نقل از وزارت بهداشت این آمار،
بله، به خاطر آلودگی هوا درگذشتند.
بله، هر 3 ساعت 1 مرگ ما به دلیل آلودگی هوا داشتیم و این آمار حالا اگر ها درست باشه، درست باشه که من خیلی درصد بالا احتمال میدم غلطه، یعنی دروغه، آمار بهداشتی جهانی تو این زمینه راجع به آلودگی هوا 7000 نفر در تهرانه که این هم حالا تخمینیه.
آقای جهانی شما چطور؟ شما خودتون وسیله نقلیه شخصی دارید؟ ازش استفاده میکنید؟
بله، وسیله شخصی دارم.
و آیا همین کارو میکنید؟ از وسیله شخصیتون استفاده میکنید یا از وسایل حمل و نقل عمومی؟
باور نمیکنید، من تو کارت سوختم دیگه 85 که بنزین ذخیره دارم، من بیشتر از ماشین حمل و نقل عمومی استفاده میکنم، هم از لحاظ هزینه برام مهمه، هم از حل میشه بگیره، خیلی مسافه است برام. ببین خانم، خب ایجاب مشکل همینه که اتوبوسی که بخواد فورا برگرده بیاد توی جایگاه، مشکل ترافیکه. ترافیک کی ایجاد میکنه؟ ما شهروندا ایجاد میکنیم ترافیکو. ما شهروندا ایجاد ترافیک میکنیم، اتوبوس به موقع نمیرسه. پس ما مقصر خودمون هستیم، مقصر دولت نیست، مقصر متروپولیس نیست.
خانم مینا، شما درباره خشکسالی و نباریدن بارون چه نظری دارید؟ موثر نمیدونید این تغییرات اقلیمی رو در آلودگی فعلی؟ چون به حال دولت از این هم به عنوان یکی از عوامل تشدید آلودگی هوای تهران یاد میکنه.
همه جای دنیا این هست، ولی میتونن با امکانات بهتر خودشون میدونن بارور کردن ابرا این اثرات تا حدی خونسا کنن، ولی وقتی بی تفاوت نشستن خب معلومه بارندگی هم نباشه و هوا هم به صورت اون مسئله بارونگی هوا و تغییر آب و هوای کره زمین هم کمک میکنه به اینکه ایران محروم و محروم محروم تر بشه، تا اون فشار رو مملکت ما بیاد. چه جاهای دیگه دنیا اینجوری نمیشه.
خانم مینا با ما هستید از ایران، من فقط میخوام بدونم که شما شورای شهر تهران رو دارای چه نقشی میبینید در این بین؟ فکر میکنید که نقش فعالی داشتن در حل این مشکل؟
نخیر، اصلا قدرت اجرایی ندارن به هیچ وجه.
خب بد نیست که شنوندگان شرکت کننده در این بحث کمی هم از مشاهدات خودشون درباره کیفیت هوای تهران به ما بگن. گفته میشه که آلودگی هوای تهران امسال با سالهای قبل تفاوت‌های کیفی هم داره. مثلا شاید زیاد مثل سالهای قبل هوا غبارآلود نیست، یا اینکه اساساً جنس این آلودگی متفاوته. آقای کوروش، شما آسمون این روزهای تهران رو چطور دیدید؟
من خودم والا هوای تهران رو من که از آزادی بهش نگاه کردم، هوا صافه، خیلی آلوده، اصلا آلودگی دیده نمیشه به اون صورت. مگه مرکز شهر که الان مثلا چند سال است، مثلا مثل قسمت‌های بازار تهران، میدون 15 خرداد، اون جایی که تردد بسیار زیاده مثلا از حد استاندارد بالا، اون دود همیشه هست اونجا.
ولی اون جایی که خلوت‌تره مثلا نسبت به قبل الان خیلی هوا صاف‌تر دیده میشه، ولی اون آلودگیش فرق می‌کنه با اون صدایی که قبلا بوده. این بوی بنزین تعریف کردن من تو خودروها یعنی احساس می‌کنم، تو خود خودرو می‌شینی احساس می‌کنی یه بوی عجیبی میاد، یه بوی دیگه میاد از اون بنزینی که قبل بوده. اون بنزینی که قبل بود اصلا بوی عجیبی داشت، وقتی ماش طرف بنزین رو می‌زد شما سوار ماشینش می‌شدی اصلا می‌فهمیدی بنزین زده. الان اون بنزین ها خیلی وقت بوش نشیده مثلا، همینه آلودگی هوا شدتش زیاد شده. نه 90% احتمال زیاد همینه.
آقای هادی شما لطفا بفهمید.
بله من فکر میکنم که آلودگی هوای تهران رو بیشتر باید از بالا تشخیص داد، یعنی باید رفت بالای این کوها و از بالا دید پایین رو که دید، یعنی قشنگ بشه گفت که چه خبره. موقعی که ما تو شهر داریم میریم خب همه چیز یه مقدار حالا چشم و صورت آدم میسوزه، این هست، ولی اون چیزی که قشنگ تاریک باشه یعنی غبارآلود باشه و اینا رو فقط بالا میشه از طریق عکسایی که از بالا گرفته میشه و شده گرفته شده ما دیدیم. و به اضافه اینکه باید بری بالای این کوههای دور و بر تهران و دید که واقعا هوا غبارآلوده. و یه نکته ای من بگم که این آقایون میگفتن که چون دور و بر تهران کوه و به خاطر اینه که مثلا هوای تهران غبارآلوده و هوا سنگینه و میمونه، این نیست. چون فقط الان مشکل آلودگی هوا فقط مال تهران نیست، الان همه شهرهای ایران، همه شهرها که شاید
کلان شهرها در واقع
شهرهای بزرگی که ما داریم، اصفهان، تبریز، مشهد، همه اکثر این شهرهای بزرگ آلودگی این مسئله آلودگی هوا رو دارن. و این بیشتر من فکر می‌کنم بازم برمیگرده به بنزین داخلی، تعداد زیاد خودروها.
آقای هادی شما وضعیت سرانه فضای سبز رو در شهر تهران به عنوان شهروندی که در این شهر زندگی می‌کنید چطور می‌بینید؟
خب خیلی کمه، البته الان از زمان آقای کرباسچی شروع شد این ساخت و ساز پارک‌ها و اماکن سبز و اینا هم، و این در واقع درختکاری‌هایی که تو خیابون‌ها شده بود از زمان آقای کرباسچی، منتها به نسبت بزرگی که شهر تهران داره در واقع هیچه، به نسبت جمعیتی که تهران داره در واقع هیچه. من نمیدونم حالا استانداردش چقدره، یعنی هر نفر نمیدونم یه متر یک و نیم متر باید فضای سبز داشته باشه، استانداردش رو در این اطلاع ندارم، ولی من فکر میکنم به نسبت جمعیتی که تهران داره در واقع شاید یک سوم فضای سبزشون تامین شده باشه.
ظاهرا در بحث آلودگی هوا همه با هم هم نظر هستن و ما خیلی تلاش میکنیم که در این برنامه نظرهای مخالف و موافق رو، یعنی تضارب آرا رو بتونیم حفظ بکنیم، ولی میبینم که در بحث آلودگی هوا اغلب شنوندگان ما به حال در یک راستا فکر میکنن. از شما شنوندگان عزیز که همراهی کردید ما رو و مشارکت کردید در این بحث و تونستیم با کمک شما به حال تا حدودی بشکافی معضل آلودگی هوای تهران رو، خیلی خیلی سپاسگزارم. آقای کوروش، خانم مینا، آقای هادی و آقای جهانی، هر چهار نفر از تهران پایتخت ایران.
صدای شما صدای فرداست.
فراموش نکنید که با ما در تماس باشید و اگر شما هم نظری و دیدگاهی دارید درباره این برنامه و موضوع آلودگی هوا حتما اون رو با ما در میان بگذارید. علاوه بر این میتونید اگر موضوعی هم برای بحث و گفتگوی آزاد برای برنامه‌های بعدی صدای شما در نظرتون هست موضوع رو پیشنهاد بدید. 00420221124113 پیامگیر رادیو فرداست که آماده است تا پیام‌های شما رو ضبط کنه. این پیام‌ها رو ما هم در برنامه صدای شما صدای فردا دریافت می‌کنیم و حتما با استفاده از اونها این برنامه پربارتر میشه. من فهیمه خضرحیدری در اینجا این برنامه صدای شما صدای فردا رو هم به پایان می‌برم. خدا حافظتون تا بار دیگر. صدای شما
صدای شما صدای فرداست.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت ده شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب در ساعت 14:29:30 هستیم، تا زمانی دیگر که باز خواهیم گشت با مشروع خبرها و آخرین گزارش ها. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در ساعت 14:30.